حديث دوازدهم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه آمدید به بیت الخلا پس البته غائط در اصل به مکان پست زمین گفته میشه و چون که قدیم توالت نبوده تو خونه ها خب بیرون از خونه می رفتن یعنی بیرون از آبادی و دور از انظار خب جایی که گودی بوده می رفتن و قضا حاجت می کردن تا اینکه ستر رو پوشیده بشن پس به گودی در زمین غائط گفته میشه. خب پس اینجا تسمیه غائط از اینجا گرفته شده. پس غائط منظور در اینجا همون بیت الخلا هستش. و غائط به مدفوع هم گفته میشه. وجه تسمیهش هم از همینه که توضیح دادیم. خب پس هرگاه که آمدید به توالت بیت الخلا پس رو به قبله نکنید با مدفوع کردن و نه ادرار کردن ولا تستدبروها و پشت هم نکنید به قبله ولکن شرقوا و غربوا اما به شرق یا به غرب قضا حاجت کنید. پس رو به قبله و پشت به قبله هنگام قضا حاجت چه ادرار چه مدفوع نهیه. بعد که فرمود اما به طرف شرق یا به طرف غرب قضا حاجت بکنید این برای اهل مدینه است که مدینه شرق و غربش طرف قبله نمیفته یعنی موقعیت جغرافیاییش چنینه که شرق و غربش به طرف قبله نمیشه نه رو به قبله نه پشت به قبله. اما مثلا ماها که تو جزیره قشم هستیم طرف غرب قبله مون میشه حالا یک مقداری میل کردن باید باشه ولی خب یعنی اون جهت غربه قبله مونه و شرق هم میشه پشت به قبله میشه. خب پس ماها نمیتونیم بگیم که نه تو حدیث اومده به شرق و به غرب قضا حاجت بکنید پس رو به شرق و غرب بکنیم چون اگر رو به شرق و غرب بکنیم پشت رو میشه بالاخره به طرف قبله میشه. پس این که فرمودن ولیکن شرق و غرب اون حدیث چون که رسول الله صلی الله علیه وسلم داره به اهل مدینه میگه که شما به طرف شرق یا غرب بکنید چون که موقعیت جغرافیایی مدینه چنینه که شرق و غرب به طرف مکه نمیفته. قال ابو ایوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيد قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. ابو ایوب انصاری رضی الله عنه در ادامه حدیث فرمود که ما آمدیم به شام پس یافتیم در آنجا توالت هایی که بنا شده به سمت کعبه به سمت قبله چونکه شام خب در آن زمان یعنی در زمانهای قدیم قبل از اسلام دیگه دست روم بوده که مسیحیان بودن. خب بعدها که دیگه فتح شد در زمان خلافت عمر رضی الله عنه. خب پس ابو ایوب انصاری رضی الله عنه میگه که ما به شام اومدیم، دیدیم که توالت ها به طرف قبله بنا کرده شده. میگه فننحرف عنها، پس ما خود را چرخ میدادیم وقتی قضا حاجت میکردیم. درسته اون توالته به طرف قبله است، ولی ما خودمون رو چرخ میدادیم از قبله وقتی قضا حاجت میکردیم و استغفار میکردیم، طلب آمرزش میکردیم از خداوند متعال. خب حدیث بعدی حدیث 14 که ربط داره به این حدیث، بازم میخونیم. عن انس بن مالک رضی الله عنه انه قال، ببخش حدیث 13 یک صفحه جلوتر رفتم. حدیث 13 که مربوط به همین حدیث، به خاطر همین باید بخونیم. عن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما قال رقیت یوما علی بیت حفصت فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم یقضی حاجته مستقبل الشام مستدبر الکعبه. از عبدالله ابن عمر ابن خطاب رضی الله عنهما روایت که گفت رقیتو بالا رفتم، رقیتو یعنی سعیتو یعنی بالا رفتم، بالا رفتم یک روزی بر خانه حفصه رضی الله عنها که خواهرش باشه، که هر دوتا هم عبدالله ابن عمر هم حفصه بنت عمر، اینها فرزندان عمر ابن خطاب امیر المؤمنین رضی الله عنه هستند. و حفصه هم از امهات المؤمنین رضی الله عنها، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس منظور یعنی خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه یک روزی من بالا پشت بوم رفتم، پس دیدم که رسول الله صلی الله علیه و سلم قضا حاجت میکرد به طرف شام پشت به کعبه، به طرف شام پشت به کعبه یعنی پشت به قبله. اول اینکه در روایت دیگر اومده که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما میگه برای حاجتم یک کاری داشتم رفتم بالا. پس اتفاقی با چنین صحنه مواجه شده، برای حاجتی کاری داشته رفته بالا. بعدش هم عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که رسول الله صلی الله علیه وسلم را دیده در هنگام قضا حاجت، قسمت بالای بدنش دیده، فقط دیده که چهره مبارک ایشون و سینه ایشون قسمت بالای بدن به طرف شام پشت به قبله است، نه اینکه عورت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو دیده باشه. کسی عورت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو ندیده. خب حالا حدیث قبلی دلالت میداد که پشت کردن به قبله و روی کردن در هنگام قضا و حاجت ممنوعه، اما این روایت داریم میبینیم که بیانگر اینه که رسول الله صلی الله علیه وسلم پشت به قبله بوده، پس یعنی پشت کردن رو کردن به قبله حتما جایزه دیگه. حالا در مورد این حدیث جمهور علما از مالکیه و شافعیه و حنابله بر این رأی رفتند که اگر در صحرا باشه یا کوه و دشت و اینها، یعنی فضای باز، اگر در فضای باز باشه پشت کردن به قبله و رو کردن به قبله حرامه. همش در مورد قضا حاجت دیگه بحث، یعنی حرامه پشت کردن و رو کردن هنگام قضا حاجت حرامه، یعنی فضا بازه، هیچ پرده چیزی وجود نداره. اما اگر خب پرده باشه، خب حالا ادامهش رو بگیم، اون فرعیات رو بعداً توضیح بدیم بهتره. طبق اون حدیث اولی، پس حدیث اولی در مورد، یعنی حدیث ابو ایوب انصاری رضی الله عنه در مورد چیه؟ فضای باز. و حدیث عبدالله بن عمر رضی الله عنهما از این هم گرفتن، جمهور علما گرفتن که اگر در بنیان باشه، در ساختمان باشه، مثلا همین توالت هایی که امروزه وجود داره، یا نه توالت نیست ولی خب یک اتاقیه، داخل چیزی که پرده باشه، پس اون اگر روی به قبله و پشت به قبله باشه شخص حرام نیست، حرام نیست. از همین حدیث هم گرفته شده، از همین حدیث، این حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما گرفته شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم تو خونه بوده دیگه، تو خونه بوده و قضا حاجت که کرده پشت به قبله بوده، چون که در بنیان بوده، در ساختمان بوده. و حدیث دیگر هم خود عبدالله بن عمر رضی الله عنهما یه وقتی تو صحرا بود، شطور خودش رو خوابون جلو به خودش، بعد رو کرد به شطور خودش، یعنی رو به قبله، یعنی بین خودش و قبله شطورش رو خوابون، بعد پشت شطورش که رو میشه به قبله نشست و ادرار کرد. بعد که وقتی که سوال ازش کردن که یعنی رو به قبله کردی شما، عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمود که اون نهی که وارده در فضای بازه که چیزی جلو نباشه، میگه که انما نهی عن ذلك فی الفضاء فاذا کان بینك و بین القبلة شیء یسترک فلا بأس. از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما جوابشون داد که نهی که کرده شده از فضاست، که فضای بازه که بین شخص و بین قبله چیزی نباشه که ستر بکنه، بپوشونه، اما اگر چیزی باشه پس اشکالی نداره. خب پس جمهور از مالکیه و شافعیه و حنابله گفتند که در فضای باز که هیچ چیزی ساتری نباشه، رو به قبله پشت به قبله حرامه، اما اگر ساتر باشه یا در مثلا توالت هایی که امروز اختصاص داده شده یا در بنیانی باشه، بالاخره ساتر باشه بین شخص و قبله، حرام نیست پشت کردن و رو کردن به قبله. اما حنفیه بر این رأی رفتند که فرقی نداره، رو به قبله و پشت به قبله کلن حرامه، کلن حرامه. چی؟ بین شخص و قبله ساتری باشه چی نباشه، به طور مطلق حرامه. حنفیه جواب دادن به خب عمل که کردن خب مشخصه به حدیث ابو ایوب انصاری رضی الله عنه روایت کردن که به طور اطلاق آنجا بیان شد پشت کردن و رو کردن به قبله ممنوعه. اما حدیث عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما که گفت رسول الله صلی الله علیه وسلم رو دیدم که پشت به قبله بود، خب اینا میگن که حدیث ابو ایوب رضی الله عنه قول رسول الله صلی الله علیه وسلم، قولشه که که نهی کرده از این کار، داره میگه که یعنی با قوله داره میگه که رو به قبله پشت به قبله نکنید. و اینجا صحابی که عبدالله بن عمر رضی الله عنهما باشه داره خبر میده، میگه من بالا رفتم. خب بالا رفتن به خانه خب زمانیه که شخص خب دیگه بچه است دیگه، و عبدالله بن عمر رضی الله عنهما هم از صغار صحابه است. خب یعنی احتمالات زیادی میره که ایشون دقیق دیدن، یا خب ممکنه که یک مقداری به طرف قبله نبوده، بس منحرف بوده یک مقداری به این طرف و اون طرف، چون که وقتی که هر شخصی باشه وقتی ببینه چنین حالتی از رسول الله صلی الله علیه وسلم در هنگام قضا حاجت، فورا دیگه یعنی صورت خودش چرخ میده پایین میاد. یعنی شخصی که مسلمانه در حالت عادی و اشخاص عادی هم ببینه اینطور میکنه، خجالت میکشه، سرش پایین میندازه، میره فورا. خب پس یعنی ممکنه که یک اشتباه چیزی کرده، اما اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم قولشه، داره میگه نهی میکنه و قول بر فعل مقدمه همیشه. و بعد از اون خود عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که شطورش رو خوابوند و رو به قبله کرد، پشت شطورش یعنی رو به قبله کرد، خب اون عمل صحابیه و میگن که به حدیث عمل کردن، به قول رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم اولاتر از قول صحابی. و همچنین هم در اینجا قول عمل عبدالله بن عمر رضی الله عنهما با عمل ابو ایوب انصاری رضی الله عنهما الان عملش مخالفت داره میکنه، چون که ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خود را چرخ داد در بیت الخلا که در شام بوده، خود را چرخ داد، گفت که ما خود را چرخ میدادیم، و هم میگه ما هم، نه تنها من، بقیه هم همینطور خود را چرخ میدادیم. خب پس یعنی ما به قول ابو ایوب انصاری رضی الله عنه عمل میکنیم که با قول رسول الله صلی الله علیه وسلم که نهی فرموده موافقت میکنه. یعنی اینکه قول عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نمیگیریم، یعنی دلیلی داریم برای خودمون. اما جمهور که گفتیم میگن اون حدیث ابو ایوب عامه و حدیث عبدالله بن عمر خاصه، پس این با این تخصیص میکنیم، میگیم جاهایی که بین شخص و قبله پرده ای باشه دیگه حرام نمیشه. خب حالا اون پرده ای هم که باشه بین شخص و اون سترش بیش از 3 ذر نباید باشه، چون که اگر بیش از 3 ذر باشه دیگه ستره محسوب نمیشه، ربطی به او نداره. و بلندی ستره هم 2/3 ذر حداقلش باشه، 2/3 ذر، 1 ذر که از سر انگشتان تا آرنج، یعنی تقریبا نیم متر، تقریبا یعنی از سر انگشت تا آرنج. 2/3 دو سوم زر، یعنی این زر رو سه قسمت بکنیم، دو قسمتش تقریبا به اندازه 30 سانتی، اندازه یک بلوکی بلندیش باشه تقریبا، تا اینکه این ستره محسوب بشه براش که بین خودش و قبله قرار داده. حالا سنگ باشه، پارچه باشه که قرار بده، هر چیزی که باشه، که یک ستره باشه که حائل باشه. والله سبحانه وتعالى أعلم.